بخش 63، برکناری هویدا و دولت آموزگار.
برگردیم به 2 سال قبل، سال 1355، زمانی که هویدا هنوز نخست وزیر بود، روزی مرا احضار کرد. به دفتر کارش رفتم. علت احضار بحث درباره سوء استفاده های مالی بود. گفت که
در ملاقاتی که با شاهنشاه داشتم، ایشون گفتن که سوء استفاده های مالی در دستگاه دولتی زیاد شده.
گفتم مطلب کلی و مبهم است. حق این بود که حداقل یک مورد را سوال می کردید. گفت
صحیح، مطلب خیلی کلیه.
گفتم مگر می خواهید سوء استفاده مالی نشود؟ گفت
البته.
گفتم پس چرا طرح مشاغل حساس مملکتی را که از 500 تجاوز نمی کند و دفتر به شاه ارائه داد و او هم به شما تحویل داد اجرا نکردید؟ یکی از شروط افرادی که در مشاغل حساس قرار می گیرند درستی و صحت عمل است و یک وزیر نادرست برابر است با یک وزارتخانه نادرست. آن وقت شما پرونده یک وزیر نادرست را که سوء استفاده او میلیارد هاست به بایگانی راکد دادگستری می فرستید و کارمند زیر دست او را که 500 تومان سوء استفاده کرده تحت تعقیب قرار می دهید. گفت
کاملا درسته. به اعلی حضرت خواهم گفت.
این گفتگو در زمانی رخ داد که در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در جریان بود. در اثنای صحبت ناگهان تلفن زنگ زد و هویدا گوشی را برداشت و مشخص شد که جیمی کارتر در انتخابات پیروز شده است. هویدا با ناراحتی گوشی را گذاشت و خطاب به من گفت
کارتر پیروز شده. باید چمدونها رو ببندیم و بریم.
علت این سخن هویدا و ناراحتی او چه بود؟ علت این بود که اردشیر زاهدی از زمانی که به سفارت در آمریکا منصوب شد با همدستی علم از سادگی محمد رضا و هویدا سوء استفاده می‌کرد و آنها را به سرمایه گذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترغیب می‌نمود. محمد رضا نیز که دلار نفتی فراوان در اختیار داشت از سر غرور فریب او را می‌خورد و پول‌های کلان در اختیارش می‌گذاشت. یک بار در انتخابات آمریکا این فریب اجرا شد و زاهدی میلیون‌ها دلار از محمد رضا دریافت داشت و ظاهراً به نفع ریچارد نیکسون که مورد علاقه محمد رضا بود خرج کرد، ولی در واقع این پول با علم تقسیم شد و خرج خوشگذرانی‌های زاهدی در آمریکا گردید. تصادفاً نیکسون در انتخابات پیروز شد و محمد رضا به حساب خودش و ابتکار زاهدی گذاشت. اگر محمد رضا تصور می‌کرد که میلیاردها دلاری که شرکت‌های نفتی و اسلحه سازی آمریکا و غرب در انتخابات آمریکا خرج می‌کنند در پیروزی یک کاندیدا بی‌تأثیر است و 40-50 میلیون دلاری که زاهدی حیف و میل می‌کند رئیس جمهور می‌سازد، این دلیل سادگی و غرور محمد رضا بود، نه زرنگی زاهدی و علم. به هر حال این جریان سبب روابط حسنه نیکسون با محمد رضا و گلگی ادوارد کندی از او شد. ولی نیکسون مدت کوتاهی بعد در ماجرای واترگیت سقوط کرد و جرالد فورد جایگزین او شد. در انتخابات بعد باز علم و زاهدی همین نقشه را پیاده کردند و محمد رضا و هویدا را به نفع جرالد فورد کاندید حزب جمهوری خواه به معرکه انتخابات آمریکا کشاندند و باز ده‌ها میلیون دلار برای زاهدی حواله شد و وی طبق معمول همه را به جیب زد و صرف خوشگذرانی نمود و چند کادو هم به چند شخصیت آمریکایی داد. تصادفاً این بار کارتر و دموکرات ها پیروز شدند و موجبات ناراحتی محمد رضا و هویدا را فراهم آورد. قره‌باغی که در لحظه دریافت خبر پیروزی کارتر نزد محمد رضا حضور داشت، ناراحتی او را نیز به من اطلاع داد. به هر حال محمد رضا و هویدا خود را وارد معرکه انتخابات آمریکا کردند و نارضایتی دموکرات ها را علیه خود تحریک نمودند. کارتر با چنین روحیه‌ای به ریاست جمهوری رسید و محمد رضا برای جلب رضایت او مجبور شد که هویدا را برکنار کند و جمشید آموزگار را به نخست وزیری برساند و فضای باز سیاسی اعلام کند. آموزگار مدت ها بود برای پست نخست وزیری تلاش می کرد و در مقایسه با هویدا کاملا لیاقت این شغل را داشت. از زمانی که کارتر به ریاست جمهوری رسید، بولتن سری که همیشه آمریکایی‌ها برای محمد رضا ارسال می‌داشتند و او پس از مطالعه برای ابطال در جعبه دفتر ویژه اطلاعات می‌گذاشت، نیز به دست من نرسید. شاید ارسال آن به محمد رضا قطع شد و یا شاید ارسال می‌شد و محمد رضا شخصا ابطال می‌نمود. کارتر مدتی برای حقوق بشر به محمد رضا فشار آورد. هیئتی از جمعیت حقوق بشر برای بازدید از زندان‌های سیاسی به ایران اعزام شد. مقام مطلعی از ساواک به من گفت که در آن زمان ساواک که حدوداً 3000 زندانی سیاسی داشت، کلیه عناصری را که ممکن بود در مقابل هیئت تولید اشکال بنمایند، موقتاً به زندان‌های دیگر فرستاد و زندان‌ها تمیز و در و دیوارها رنگ شد و هیئت برای بازدید آمد. ریچارد هولمز، سفیر سابق آمریکا، نیز به اتفاق جورج بال از طرف کارتر به ایران آمدند و گفته شد که گزارش هولمز موافق و گزارش بال مخالف محمد رضا بوده و کارتر گزارش بال را منطبق با وضع ایران دانسته است. از این رفت آمدها زیاد بود و بالاخره ماجرا با نخست وزیری آموزگار فیصله یافت و خواست آمریکایی‌ها برآورده شد. هویدا نیز وزیر دربار شد و به کاخ تیمور بختیار نقل مکان کرد و پیشبینیش تحقق یافت. آموزگار که مورد تایید دموکرات ها بود، موقعیت خود را محکم می دانست و پس از حل شدن مسئله حقوق بشر نیز در واقع حمایت آمریکایی ها و انگلیسی ها از محمد رضا تفاوت اساسی با سابق نداشت.
توضیح ویراستار این که آموزگار در 15 مرداد سال 1356 به نخست وزیری رسید و تا 5 شهریور 1357 در این سمت بود. در زمان او مناسبات رژیم پهلوی با آمریکا و انگلستان در عالی ترین سطح بود و به گفته مایکل بلومنتال وزیر خزانه داری آمریکا در تهران حجم خریدهای ایران از آمریکا متجاوز از 40 میلیارد دلار بود. کالاهان نخست وزیر انگلستان نیز میزان مبادلات ایران و انگلیس را متجاوز از 5 میلیارد دلار اعلام داشت.
آموزگار هیچ نگرانی از آینده خود نداشت و وضع را کاملا عادی و بر وفق مراد می‌دانست. همانطور که آمریکا و انگلیس نیز هیچ تصوری از موقعیت متزلزل محمد رضا در کشور نداشتند. این اعتماد به نفس و عدم نگرانی آموزگار را در جلسات کمیسیون شاهنشاهی که هر 2 هفته یک بار به ریاست معینیان در سعدآباد برگزار می‌شد می‌دیدم. در این کمیسیون آموزگار از طرف دولت بیاناتی می‌کرد و به وزرای مسئول راجع به نواقص مشهود دستوراتی می‌داد. تا روزی که این جلسات تشکیل می‌شد، روحیه آموزگار تغییر نکرد. در نتیجه همین اعتماد به اوضاع و عدم احساس خطر از جانب روحانیت بود که آموزگار در بدو نخست وزیری بودجه ای را که در هزینه سری نخست وزیری برای روحانیون مرتبط با دربار منظور بود، خط زد و گفت:
من پول مفت به کسی نمیدم.
روابط با کارتر عالی شد و برای رفع سوء تفاهم ها وی از محمد رضا دعوت رسمی برای سفر به آمریکا به عمل آورد. گزارشاتی رسید که دانشجویان مخالف قصد تظاهرات دارند. اردشیر زاهدی پیشنهاد کرد که در مدت اقامت محمد رضا در واشنگتن 10,000 ایرانی هوادار محمد رضا را به این شهر دعوت کند. او مبلغ کلانی بابت پول اقامت در بهترین هتل‌ها و غذا و هزینه رفت آمد با هواپیما و مقداری هم پول توجیبی برای 10,000 نفر محاسبه کرد و طبق معمول در 1,000 ضرب نمود و پس از تصویب محمد رضا دریافت داشت. این هم نظیر همان 2 انتخابات آمریکا بود که محمد رضا فریب زاهدی را خورد و میلیون ها دلار برای او حواله کرد. لابد تعدادی از این 10,000 نفر مثلا 500 نفر را به واشنگتن آورد که اینها نیز اصلا جرأت نکردند حتی از هتل خود خارج شوند و تعدادی در خیابان های اطراف هتل توسط مخالفین مضروب شدند. به هر حال این برنامه برای زاهدی که استفاده کلانی برد بد نبود. محمد رضا در 23 آبان 1356 به واشنگتن رفت و مورد استقبال گرم کارتر قرار گرفت و دانشجویان مخالف نیز تظاهرات وسیعی جلوی کاخ سفید انجام دادند. زمانی که تظاهرکنندگان ایرانی در مقابل کاخ سفید شعارهای تند علیه محمد رضا می‌دادند، کارتر به اتفاق محمد رضا در بالکن کاخ سفید ظاهر شد. یعنی ای تظاهرکنندگان، هر چه می‌خواهید بگویید، من در کنار محمد رضا هستم. سپس کارتر در 9 دی 1356 به تهران آمد و شنیدم که زاهدی از طریق برژینسکی و با مدت‌ها خواهش و اصرار این سفر را درست کرد. مسافرت کارتر به تهران یک شب بیش نبود، ولی از نظر سخنان او در حمایت از محمد رضا بسیار مهم بود. کارتر در سر میز شام در کاخ نیاوران در نطق خود گفت:
از رضا این سوال کردم که شب ژانویه کجا میخواد باشه؟ ایوان گفت در کنار اعلی حضرت و شهبانو.
این حرف برای یک مسیحی مانند امضا کردن پشت قرآن برای یک مسلمان است و حد اعلای حمایت کارتر را از محمد رضا نشان میداد. این روابط حسنه تا کنفرانس گوادلوب یعنی 14 دی 1357 ادامه داشت و تلفن محمد رضا به کارتر و فرح به روزالین و زاهدی به برژینسکی یک روش روزانه شده بود و هر سه مقام آمریکایی سه مقام ایرانی را به مقاومت در مقابل انقلاب تشویق می نمودند. در روزهای انقلاب محمد رضا تلاش می کرد هر طور که شده کارتر را به میدان بکشد تا شاید با وساطت دوستان آمریکایی خود وضع را تغییر دهد. اما آیا کارتر می توانست به او کمک کند؟ چه کمکی؟ وقتی یک ملت او را نمی خواست آمریکا چه کمکی می توانست بکند؟ همین غرور آموزگار و احساس قدرت و ثبات موجب شد که وی بی ملاحظه به جنگ امام و مردم برود. 17 دی 1356 مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات چاپ شد و به دنبال آن 19 دی تظاهرات در قم آغاز شد و انقلاب شروع خود را اعلام کرد، ولی هیچ کس اوضاع را زیاد جدی نگرفت. تصور می رفت که این بحران نیز مانند بحران زمان مصدق و یا 15 خرداد است و با برخی اقدامات ماجرا به خوبی و خوشی پایان می یابد، ولی انقلاب با شدت ادامه یافت و آموزگار با اکراه در 5 شهریور 1357 مجبور به استعفا شد و سکان دولت را به شریف امامی سپرد.